دارید، در این ساعت دعوت میکنم به برنامه تا دور دست سخن توجه فرمایید.
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا. تا دور دست سخن، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده پرشده پیکر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نباید بدونیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هرچ از این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. ستودن ندارد کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را و همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدوی. بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شوی. پرستنده باشی و جوینده راه، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مرندیش را راه نیست. به نام خدا. سلام، وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. با فصل دیگر از برنامه تا دوردست سخن افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار هستم و در این فصل از برنامه تا دوردست سخن افتخار میزبانی از مهمانانی عزیز و گرانقدر رو دارم. جناب آقای دکتر فریدون جنیدی، نویسنده پژوهشگر، جناب آقای دکتر قدم علی سرامی، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه، و همچنین جناب دکتر ذوالفقار علامی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و خانم نرگس فرجاد امین دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ادبیات دانشگاه الزهرا. آقای دکتر جنیدی خدمتتون سلام وقت بخیر عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما.
سپاسگزارم جناب دکتر سلامی عزیز، سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
سلام می‌کنم به همه شنوندگان برنامه.
درود بر شما جناب دکتر علامی عزیز، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم متقابلا خدمت شما و همکاران ارجمندتون و شنوندگان برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم خانم فرجاد امین، به شما هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
متشکرم، منم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر جنیدی، از شما خدمتتون که بنا داریم در این فصل از برنامه تا دوردست سخن پیرامون فلسفه مرگ و زندگی در شاهنامه فردوسی صحبت بکنیم. البته من فکر میکنم بحث زندگی و مرگ فقط منحصر به شاهنامه فردوسی نیست و البته میدونیم که شاهنامه بحث عامی رو مطرح میکنه و متعلق به همه گروه ها، همه طیف ها و همه عرض کنم انسان‌های کره خاکی هست، یعنی منحصر به یک مرز جغرافیایی مشخص نیست. بحث مرگ و زندگی هم به هر حال موضوعی است که از دیرباز فکر بشر رو به خودش مشغول کرده. اگر ما غور بکنیم در تاریخ حماسه‌های بشری و حتی در متقدم‌ترین حماسه‌هایی که تاریخ برای ما روایت می‌کنه، مثل حماسه گیلگمش، می‌بینیم که در بخشی از این حماسه او به دنبال راز جاودانگی هست و ماندگاری که به هر صورت به دلایلی به دست نمیاره. فردوسی هم آقای دکتر مسئله زندگی و مرگ رو از زاویه نگاه خودش، جدایی از اینکه او تاریخ درخشان ایران پیش از اسلام رو مکتوب و منظوم میکنه، به نظر میرسه که این تاریخ درخشان رو و این روایت رو با جهانبینی وسیع خودش در این رابطه در هم میآمیزه و به هر حال تصاویر فوق العاده ای رو برای ما به دست میده در شاهنامه. من ترجیح میدم بیش از این زیاده گویی نکنم، این مقدمه رو عرض کردم که آغازی باشد برای بحث مورد نظرمون در این جلسه.
بر یک نکته از گفتار شما من انکش میدم، به اون که فهمیدید که فردوسی تاریخ ایران و باستان رو مکتوب و منظوم کرده و بخش نخستش نادرسته، برای که قبلا مکتوب بوده.
بخش شفاییش رو حالا شاید مورد نظر بوده، شاید من باید اونجا پاراگرافی باز میکردم. بله،
خود فردوسی میفرماید که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دوغن در اون داستان.
بله
دیگه، بقیه شما نمیخوام بخونم. بنابراین این مسائلی که در شاهنامه در حقیقت اومده همه وابسته به فرهنگ ایران و باستانه و ما باید مرگ و زندگی رو از دیدگاه فرهنگ ایران و باستان بنگریم. خود مرگ در اوستا هست، زبان اوستایی کهن‌ترین زبان آریایی جهانه، مادر زبان‌های آریایی جهان. البته دشمنان اروپایی ما اخیراً حدود 70-80 سالی که به جای او واژه هند اروپایی رو گذاشتن، قبلا هم آریایی بوده. در این زبان کهن و در اندیشه اون مرگ مرتع بوده و این مرتع در واژه گایه مرتع در زبان اوستایی خودش نشون میده. گایه یعنی جان. گایه در زبان اوستایی که کهن بوده جان، مثلا در گیاه الان هنوز هست، خودش نشون میده. در گوسفند، در گاو، در گیهان، گیهان که یک جهان، یعنی خود جهان جان داره، در حقیقت جان جهان هست که حتی در ادبیات فارسی داری هم می‌بینیم از جان جهان نام برده شده. یعنی جهان، گیهان از همین ریشه گرفته شده. و مرته، مرته یعنی شمردن و رفتن پیش و مردن در حقیقت. گایه مرته در زبان پهلوی شد گایوکمرت، در زبان فارسی شد کیومرس و ما گمان داریم که کیومرس یک انسانی بوده، اما کیومرس در حقیقت پیدایی جان در جهانه که همراه با مرگ است. یعنی جان ویژگیش اینه که بالاخره به مرگ بیانجامه و مرگ هم عبارت است از شمردن و رفتن و به پایان رسیدن. در یک کتابی به نام بندهش که اکنون در دست داریم خوشبختانه، ما می‌بینیم که موقعی که از به ظاهر از مرگ کیومرس نام می‌بره و یاد می‌کنه، در اونجا می‌گوید که وقتی که کیومرس مرد، از خون او ارزیز، از مغزش جیوه، از بازوش پولاد، از استخوانش آهن، چه به وجود اومد. می‌بینیم که با شگفتی تمام در حقیقت گایه یعنی پیدایی جان در جهان مربوط به انسان ها نمیشه. اصلا تمام اون تغییرات و تحولات که در کره زمین و حتی در آسمان ها رخ میده تا بعد کم کم میرسه به زندگی، به گیاه و بعد به جانور و بعد به انسان. همه اینا جزء دایره بزرگ قیمرته هست. بنابراین اون چیزی که به عنوان جان جهان میگیم، اون جان کلی و جان در حد عمومی همه جهانه و ما هم جزوی از اون هستیم که در اون حرکت شریک هستیم. منتها از دیدگاه کوچک خودمون و از دیدگاه تنگ خودمون گمون داریم که جان همون اندازه ایست که همون بخشی است که ما زنده هستیم و مرگ یعنی پایان زندگی ما، در حالی که جان در جهان ادامه داره و ما مثل امواجی هستیم در این دریا که در سطح دریا میریم بالا و بعد میریم پایین. اگر این موج یه زمان اومد بالا با خودش گمان داشته باشه که من زنده هستم و بعد رفت پایین خیال میکنه که من مردم یعنی جهان تموم شد، اشتباه کرده، برای که اون موج وقتی که میره پایین دو تا موج از کنارش باز مرتبه میان بالا. بلی. یعنی در حقیقت جان ادامه داره در کهکشان ها و در آفرینش ایزد و ما هم بخشی از اون هستیم.
خیلی دکتر، این پارادوکسی که اینجا وجود داره، حتی در خود شاهنامه میخوام عرض بکنم، از طرفی خب فردوسی جهان رو، جهان ملموسمون رو عرض میکنم، جهان پیرامونمون رو، جهان عرض کنم که ناپایداری میدانه، روزگار سپنجی میدانه، دعوت به عیش میکنه، دعوت به اقتنام وقت میکنه، همونطور که خیام هم دنبال روی همین نوع تفکر و اندیشه هست. از طرفی هم آقای دکتر برخلاف خیام که نگاه به نظر میرسه شاید یه اصالوتری داره، از طرفی هم آقای دکتر باز اون نگاه متعالی رو فردوسی در جای جای شاهنامه میبینیم، یعنی همین بحث جان و مرگی که از داری میفرمایید، متعال مسئله که وجود داره و این رو در واقع رمزالود کرده و ابهام برای ما داره، همین بحث رمزالود بودن زیست ما بعد از به اصطلاح زندگی این جهانی هست.
خیلی در داستان شاهنامه روشنه.
بله.
یعنی در حقیقت فرهنگ ایران به جاودانگی روان اعتقاد داره. بپرد روان پیشی از آن پاک. یعنی وقتی که ما بدنمون از بین رفته به خاک آرمیدیم یا خاک شدیم، روانمون جاودانه. خیلی روشنه در فرهنگ ایران و باستان و در شاهنامه. منتها شما میدونید که من 30 سال زمان گذاشتم روی شاهنامه، زمان گذاشتم تا اینکه ابیاتی رو که افسوده به شاهنامه بوده در این 1000 سال یا در دستگاه مودود غزنوی بهش افسودن، اینها رو شناسایی کنم. و اگر در این گونه اشعار یک وقت شما چنین اشاراتی پیدا میکنید، این دلیل نیست که همه در حقیقت متعلق به خود فردوسی باشه. نام از خیام بردید. خیام یکی از شعرهای بزرگ ریاضیات جهانه و افتخار ایرانه. خیام هم همینطور ابیات افزوده بهش زیاد داره. از وقتی که اروپایی‌ها اینا رو رسیدن و گمان کردن که خیام از صبح از سپیده دم مشغول باده‌نوشی بوده تا شب و لذت بردن از جهان، این یه توهین بزرگیه به خیام. اگر کسی این چنین بوده باشد، چطور میتونه که اون کارهای عجیب و بلند ریاضی رو انجام بده؟ من یکی از کارهای خیام کرده اینجا الان برای شما میگم. اون که میدونید که این 12 ماه که همش 30 روز بود، رصد کرد و به صورت دقیق در آورد که 6 ماه اولیه در هر یک ماه یا یک برج خورشید 31 روز در برج خودش باقی میمونه. حالا اگر درست 24 ساعت آخری نباشه، 18 ساعت هست، 22 ساعت هست. و امروز با بودن این، یعنی با پیدا شدن این دستگاه‌های عظیمی که در حقیقت آسمان نگر هست، پی بردن که خیام درست میگه. یعنی یک کاری کرده خیام پیرامون 1000 سال پیش، 900 سال پیش که دانش عظیم جهانی با دستاوردهای عظیم فنی داره او رو تایید میکنه. این چنین شخصی نمیتونه از صبح بامداد شروع کنه به مینوشی تا شب. ببینید اینا ابیات همه افسوده است و همه اینا توهین به اتفاقا در فرهنگ ایران به دو کس ظلم شده، یکی فردوسی یکی خیام. مثلا شما ابیات افسوده برای سعدی خیلی کم میتونید ببینید و پیدا کنید، اما برای فردوسی بسیار افسودم و برای خیام هم همچنین. من فکر میکنم که من خیلی سخن گفتم، سخن رو موکول کنیم به دوستان دیگر تا اینکه بعداً باز در
دور خود متشکرم. آقای دکتر سرامی عزیز، خب من اشاراتی داشتم به نوع جهانبینی خیام که به نظر میرسه که این اندیشه و این جهانبینی آبشخورش و خواستگاهش به شاهنامه فردوسی باز میگرده، شاهنامه‌ای که شاید بزرگترین سراینده در واقع بی‌اعتباری جهان هست. و باز اشارتی به این شد که خیام، آقای دکتر سرامی، شاید یک نوع نگاه سرد یا یأس‌آلودی رو نسبت به جهان پیرامون خودش داره. و البته اینجا رو میخوام این رو عرض بکنم که همچون که آقای دکتر جنیدی فرمودند، ابیات بسیاری هست که اینها منتسب به فردوسی و خیام هست. شاید ما خیام رو در حالت نه بدبینانه بلکه واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، کمتر از 20 رباعی رو به واقع بتونیم منتسب به او بدانیم. اما به هر روی میخوام عرض بکنم که مسئله مهمی که ذهن بشر رو از دیرباز به خودش مشغول کرده و بشر معاصر هم به نوعی دیگری، آقای دکتر سرامی، با این مسئله لاینحل مواجه هست، حیات بعد از مرگ هست و بحث فلسفه مرگ. در خدمتون است.
به نام خداوند جان و خرد، من پیشنهاد میکنم که شما خودتون ابزاری نشین برای اینکه اصلا بحث اصلی این میزگرد به حساب شما فرو بمانه، چون اگر بخوایم راجع به خیام حرف بزنیم دیگه دامنه سخن از فردوسی میاد بیرون.
نه مخصوص خیام نیست.
فردوسی مماثلش با خیام در این است که میگوید که تو را زین جهان شادمانی بس است، که کار تو خود سهم دیگر کس است. این اندیشه هم نمال خیامه نمال فردوسیه. خیلی پیش از این حرفا در ایران باستان آقای دکتر هم فرمودن و درست فرمودن، این اندیشه گرایش به شادی و اینکه ما از این عالم هیچ سهمی نمیبریم به جز اون نشه خاصی که ازش میتونیم داشته باشیم و اسمش شیاطی یا شادی و خرمی و پدرام بودنه، اون یه بحثی است که خب بالاخره اگر یه روزی روزگاری درباره خیام قرار شد صحبت بکنیم میکنیم. اما درباره مرگ و زندگی در شاهنامه به اعتقاد من صحبت کنیم بهتره. اساس شاهنامه مثل کل فرهنگ ایران باستان بر دوالیزمه، بر دوبنیه. یعنی هر چیزی رو که شما پیدا کنین در این فرهنگ باید مطمئن باشین که رویاروش یک مقابلی، یک مزادی وجود داره. در مقابل اهورا اهریمن وجود داره، روشنایی، سایه و تاریکی وجود داره. در مقابل همین خردی که در اول صحبتامون معمولا با یاد فردوسی میخونیم که به نام خداوند جان و خرد، یک خرد نوع دیگری وجود داره که خرد سروشین هست. فردوسی در چندین جا وقتی خرد رو توصیف میکنه میگه خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. یعنی برای خردی که فردوسی توصیف میکنه کارکرد اون جهانی هم هست، در حالی که این خردی که بیشتر فردوسی پژوهان روش زوم میکنن و اندیشه میکنن یه خردی است که به درد معاش و به درد زندگی مادی میخوره. اما این خردی که فردوسی اول بار بروز خرد در شاهنامه در اون داستان کیومرث هست که به درستی باز آقای دکتر به اسمش اشاره کرد که این دوبنی بودن فرهنگ در نام این موجودی که فراتر از بشر هست و دقیقاً روشن نمیشه که چی هست و وجود از او مشتق میشه، بعد انسان به کمک همون گیاه معروف ازش مشتق میشه و مشیه و مشیانه یا مرتیا و مرتیانه مشتق میشه، این دوبنی رو آشکار میکنه. یعنی مرگ از زندگی و زندگی از مرگ اشتباه پیدا میکنه. اولین کاری که باعث میشه ایرانی به عنوان ایرانی مطرح بشه در جهان و کیومرس از چهره یه موجود بسیار مبهم و ناشناخته وارد قلمرو ایران زمین بشه، این پیغامی است که از طریق سروش پسرش دریافت میکنه که اهریمن داره بسیج سپاه میکنه که با تو بجنگه. و بعد کیومرث هم بسیج سپاه میکنه و جنگ بینشون درگیر میشه. اولین اتفاق مرگ سیامک به دست پسر اهریمنه و این مرگ هست که ازش زندگی ایران زمین میزاد. مرگ شاهنامه یه مرگ سرخه در آغاز و بعدم همین جور پیش میره. مرگ هایی که به رنگ های دیگر هستن هم وجود داره، اما اون چه که راه برنده است و هی شمار رو پیش میبره، یعنی مرگ و مر رو به هم مربوط میکنه، همین مرگ سرخه.
بله.
در واقع سخن فردوسی اینه: چنان بمیر که مرگ از تو در هراس افتد، به عز گرید و پیشت به التماس افتد. چنان مباز که تاس زمان فرمان داد، به پای تا که به فرموده تو تاس افتد. شاهنامه تقدیر رو قبول داره ولی قهرمانان بزرگش همینجوری تسلیم تقدیر نمیشن، تا آخر راه با توان خودشون بر اساس بینش خودشون ستیز میکنن برای ماندن و ماندگاری در این جهان. ولی هر وقت که سهمشون باشه که این زندگی تبدیل بشه به نوعی زندگانی دیگه که اسمشو مرگ میذاریم، تسلیم میشن. اون وقتی که ما میبینیم اون مرگ سرخ جلوگر میشه. خواستم این رو در مبدأ سخن بگم که تابعیت تام میکنه مسئله مرگ و زندگی از پیوند دوبن در شاهنامه. یعنی در حقیقت به گونه‌ای وقتی مولانا جلال الدین میگه زندگانی آشتی زد هاست، مرگ آن کندر میانشان جنگ خواست. شما میبینین هر وقت دوتا موجود زنده، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، نمیدونم بیژن و منیژه، در یه ساحت دیگری، یک ستیز دیگری است که حالا اسمش میشه آمیز، با هم درگیر میشن، در حقیقت آغاز میکنن رفتن به گونه دیگر از زندگی رو که مرگه. شما وقتی تولید مثل هم میکنین، در حقیقت طرح و برنامه میریزین برای چی؟ مرگ. بله. وقتی فرخی یزدی میگه شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوه جوابش کردم، آخر سر میرسه به اینجا، زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. اون فقط اینجوری نیست، همه ما وقتی میزیم میمیریم. و یکی از زیبایی های زبان فارسی این است که واژه هایی داره نشانه بلوغ ملت ایران. اولین شاعر شیعی کسایی مرزی در پایان قطعه میگه گذشتیم و بودنی همه بود. گذشتیم یعنی زندگی کردیم. گذشتیم از همین مشتق از گذشتیم گذاشتیم میاد، به معنی مرگ. گذاشتیم و گذشتیم و بودنی همه بود، شدیم و یعنی مردیم و شد سخن ما فسانه اطفال. این شد دومی یعنی به صورت فسانه اطفال این زندگانی و مرگ قبلی ما تحقق پیدا کرد، تبدیل شد به زندگی. این دوبنی فرهنگ ایرانی که یک جلوه بزرگش در مرگ و زندگانی است و این مرگ و زندگی که همواره با همان مثل عسر و یسر که معیت دارن با هم، مرگ و زندگی یعنی وقتی من دارم میزیم میمیرم. اگر 25 سالم شد مثلا، عمرم 70 سال باشه 45 سالش مونده، اما اگه این یکی زیاد شد 26 ساله شدم 44 سالش مونده.
بله بسیار.
یعنی این توامانی یکی از زیباترین اندیشه های شاهنامه است.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر سرامی، همراهان عزیز ارجمند. بسیار سپاسگزارم از همدلی و همراهیتون با برنامه تا دور دست سخن. ما فاصله میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتون خواهیم بود. دکتر علامی عزیز، از خدمتتون که پیرامون اونچه که مطرح شد و به هر حال آقای دکتر جنیدی تحلیلی داشتن و در ادامه آقای دکتر سرامی، خواهش می‌کنم از اطلاعی هم دیدگاهتون رو بفرمید.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همونطوری که از آغاز خود شاهنامه برمیاد، فردوسی تحت تأثیر آموزه‌های دینی از یک سو و از سوی دیگر با توجه به تأثیری که فرهنگ ایران باستان در افکار و اندیشه‌های او داشته و در باورهای او داشته، انسان را موجودی مسئول تلقی میکنه و از سوی دیگر او را اشرف مخلوقات. وقتی که میفرماید که نخستین فطرت پسین شمار، یا در چاپهای جدید نخستین فکرت پسینت شمار، تو مرخیشتن را به بازی مدار، نشون میده که فردوسی انسان را موجودی مسئول تلقی میکنه. از سوی دیگر از نخستین بیت شاهنامه چنین مستفاد میشه که فردوسی از میان صفات بیشمار خداوند جانافرینی و خرد بخشی را به خدا نسبت میده و روی اون تاکید میکنه به نام خداوند جان و خرد. با توجه به همین مصرع خب روشنی که فردوسی روی جانافرینی و خرد بخشی خدا تاکید داره و طبیعتاً پیداست که از نظر فردوسی مهمترین داده خدا به انسان این جان و خرده. در این حال که مهمترین داده خدا به انسان جان و خرده، از سوی دیگر در سرآغاز داستان رستم و سهراب کاملاً فلسفه مرگ و زندگی را تبیین میکنه. در اون مقدمه که حالت براءت استحلال داره به خوبی نشون میده که دیدگاهش راجع به مرگ چیه و راجع به زندگی چیه. در این سرآغاز داستان رستم و سهراب میگه که اگر تند بادی برای از کنج، بخواه کفکند نارسیده ترنج، ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند خانی مشر بی هنر، اگر مرگ داده است بیداد چیست، زیداد این همه بانگ و فریاد چیست. در این ابیات به خوبی دیدگاه خود را در مورد مرگ و زندگی به ویژه در مورد مرگ روشن میکنه. فردوسی به عنوان یک ایرانی مسلمان، به عنوان یک شاعر مسلمان، مرگ را میپذیره و روی اون سهه میذاره و سرنوشت تمام موجودات و هستی را چیزی جز مرگ نمیدونه. در این حال انسان را به استفاده از زندگی و این عطیه الهی و بهره بردن از زندگی و گذراندن زندگی به شادی دعوت و توصیه میکنه و اینها در سراسر شاهنامه بازتاب یافته، در فواصل مختلف، در مقدمات داستانها، در پایان داستانها، آنجا که فردوسی فرصت یافته و مناسب دیده به طرح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل مختلف از جمله راجع به مرگ و زندگی پرداخته. حالا در قسمت‌های دیگر اگر لازم شد من به اونها به طور تفصیل می‌پردازم.
خیلی متشکرم خانم فرجدامین. پیرامون صحبت اساتید اگر سوال مشخصی در همین راستا هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر سرامی فرمودن که این دوالیسم یا ثنویتی که توی فرهنگ ادب ایرانی وجود داره خب منحصر به این فرهنگه.
من گفتم ویژگی فرهنگ ایرانی اینه، حالا بقیه‌اش.
بله، این سوال بر من پیش اومد که وجه تمایز این ثنویت توی فرهنگ ما در حماسه های دیگه چه تفاوتی می‌کنه؟
من جواب بدم آقای افشار.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
اصولاً زیرساخت جهان هستی چیه؟ تضاده. فردوسی میگه همه چیز جفته اما خدا یکیه. ما بر اساس جهان شهود، این عالمی که تشکیل میشه از موجودات، قضاوت میکنیم. هستی متکثر مینماد و وقتی در این متکثرات نظاره میکنیم میبینیم این متکثرات از دوگانی های ازلی سیراب میشن. یعنی وقتی شما بزرگ دیدی کوچیک میبینی، مرده دیدی زنده میبینی، بالا دیدی پایین میبینی، عقل دیدی عشق میبینی، چپ دیدی راست میبینی، تمام این هستی رو میبینیم که توش تضاد است و تمام منطقهای بشر، هم از منطق، حالا دو تا منطق بزرگش رو میگم، منطق سویی که از یونان شروع میشه، افلاطون و ارسطو و اینا، و بعد میرسه به ارگانون نو و اوتا روزگار جدید که میرسه به منطق صورت و منطق ضد این که در غربی میشه دیالکتیک و در ایرانی دو جور، هم در ایران باستان ما این رو داریم به صورت نوعی دیالکتیک از داد همیشه تو امان هستن، مثل همین که من گفتم مرگ و زندگانی که با همن، اصلا اینا جدایی ناپذیر هستن. وقتی جدا بشن دیگه تموم میشه برنامه. در فرهنگ‌های دیگه هم بر اساس نگاه واقع بینانه به جهان همیشه میرسیم به تضاد، برای اینکه وقتی به اون عالم به حساب کلگرا، به جهان کلی، به عالمی که قبل از عالم خلق هست متوجه